بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توفیق داشتیم خدمتتون گفتگو کردیم این بود که تعابیر نظیر موفقیت، پیروزی، سعادت، اینها که به کار میره، همه جا هم به کار میره. در واقع دو تا مفهوم توش هست، یکی این که انسان تلاش میکنه به یه جایی نائل میشه به موفقیت، دو هم این که موفقیت در اون موقعی که ما داریم عملی انجام میدیم لزوماً نیست. موفقیت با فاصله زمانی است. این چه پیامی برای ما داره؟ این پیامش این بود که خیلی موقع‌ها آدم موقعی که داره کار میکنه و سختی میکشه اون موقع خیلی موفق به نظر نمیاد، خیلی تو چشم نمیاد که این آدم پیروزیه، آدمیه که به هدف رسیده باشه. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ اساساً واقعه کربلا و اون چیزی که به اهل بیت علیهم السلام مربوطه، بلکه اون چیزی که به خدای متعال و دین خدای متعال مربوطه و قرار است انشالله ما در آخرت سعادتمند باشیم، همشون از این جنسه. یعنی قرار عالم برای نیست که هر کس خوبه، هر کس صادقه، هر کس امانت داره، هر کس حسن خلق داره، در همون لحظاتی که داره این عمل رو انجام میده بدرخشه و همه ببیننش و خیره کنه چشمها رو. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان اینطوری نیست. اگه اینطور بود که پیامبران صاحب مثلا مکنت و ثروت و قدرت میبودن چون از سوی خدای متعالند و هر وقت تو جامعه حضور پیدا میکردن کسی نمیتونست اونها رو مثلا اذیت کنه یا بر اونها تسلط پیدا بکنه، خب به طور طبیعی همه میرفتن سراغ انبیا، چون صاحبان قدرتن، از سوی خدای متعال گنجی دارن، قدرتی دارن. ولی خدای متعال اراده فرمودن که اینگونه نباشد. وقتی اینجور خدا اراده می فرماید، یعنی اینکه کسانی که با فرستادگان الهی دشمنی می کنند در عمل و در ظاهر و در زمان کوتاه، به نظر میاد که خب اونا که همه چیشون جور شد که زدن، کشتن، خوردن، بردن، ذلیل کردن. خدا میگه که نه، قرار عالم به این نیست. صبر میکنید بعد نتیجه رو میبینید. این کاریست که نه فقط کسی که دین داره اینجور باید عمل کنه و متوجه باشه، تمام کسانی که تو دنیا زندگی میکنن، مثلا جوانیشو صرف میکنه برای این که مثلا در بزرگسالی شغل مناسب پیدا کنه، مثلا زحمت میکشه، درس میخونه و همه جای دنیا همین. امروز توفیق داشته باشیم نکته مهمی رو بهش انشالله توجه بکنیم و پس از اون انشالله یه نتیجه عملی که ببینیم تو زندگی چه تغییری باید ما ایجاد بکنیم و این مطلب چه تأثیری در نوع نگاه ما و روش زندگی ما داره. ببینید همه ما توفیق داریم الان تو این لحظه تو این مجلسیم. شیطان یکی از کاراش اینه، میگه که حالا که گذشت فعلا اینجایی، برای اینکه موفق باشی تو زندگی و سعادتمند باشی، برای اینکه اجر فراوانی ببری و فوز عظیم نائل بشی چیکار باید بکنی؟ مثلا من فرض کنید من معلمم، من کاسبم، من دانشجوام، من دانش آموزم، دارم فکر میکنم، خب فکر میکنم، این جمله رو دقت کنید، فکر میکنم من کدوم جایگاه برم موفقم. نوع مشورت دوستان جوان اینه دیگه، ما چه رشته ای بریم، حالا مثلا دانشگاه رفته ما چه شغلی انتخاب کنیم، کدوم دانشگاه بریم، چیکار کنیم. سوالش اینه که من چیکار کنم خلاص رستگارم، چیکار کنم سعادتمندم. ببینید این کسانی که این سوالو میکنن، من نمیخوام بگم که اینا ایادی شیطانن، نه نه، اون رگی که شیطان تو این سوال گذاشته رو خدمتتون میگم. یعنی الان دقایقی که ما اینجا هستیم رو شیطان این دقایق رو دیلیت میکنه، میگه این که هیچی، از شنبه چیکار میخوای بکنی برای موفقیت؟ روزه که تموم شد، سه شب شما مثلا روزه گرفتین، ده شب روزه گرفتین، محرم روزه گرفتین، دهه اول و بعدش چیکار کنیم؟ درست داره تموم میشه، چه رشته ای برم؟ سال داره شروع میشه، کدوم مثلا دانشکده، کدوم دانشگاه، کدوم مدرسه برم؟ یکی از ترفنده شیطان اینه که حال آدم رو به هم میزند، نه که حال مزاجی، نه نه، یعنی وضعیت الان ما رو به هم میزنه، نابود میکنه. میگه این که مهم نیست، مثل که مثلا شما تو جیبتون یه مقدار پول دارین، میگه حالا این که مهم نیست، راجب موجودی بانکت فکر کنیم چیکا باید بکنیم. اینو که حالا خواستی بچه رو مهمون کنی برو مهمون کن، خواستیم برین کوه بخورین نمیدونم بگین بخندین، حالا این که چیزی نی بذار بره، اصلا اینطوری نیست. ببینید این مزاج اگه در من تکرار بشه، من عملا به سوی موفقیت نمیرم. و اونم اینه که اینجا که نشستم فکر نکنم اینجا که هستم همین الان چیکار کنم به فوز عظیم نائل شم. شیطون میگه بعدن چیکار کنم به فوز عظیم نائل شم، این غلطه. نمیگیم آینده نگری غلطه، نه، بعدن سر جای خودش فکر کن. الان چیکار کنیم؟ الان ما اینجا نشستیم، الان تک تک در درونتون فکر کنیم الان ما چجوری اینجا نشسته باشیم، نشستنمون قیمت پیدا میکنه. چجور حضور داشته باشیم قیمت پیدا میکنه. میخوایم ساده بکنیم، اینا که عرض میکنم آیات قرآن، روایات، همین شما بلدین، اینا چیز خاصی نیست. یه لحظه توجه کنیم، یه لحظه توجه کنیم. اینجا الان تو این دقایق مجلس عزای کسی است که صاحب اون عزا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم و اهل قدومش. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام است، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، امام زمان علیه السلام است، درسته؟ ببینید یه لحظه این خونه مال هر کیه؟ این بچه‌هایی که اینجا این کارو برپا کردن مال هر کی است؟ اونو بریزین دور. اینا این کارو کردن که مجلسش سید الشهدا علیه السلام باشه، خوبه؟ اصلا با هیچ کدوم این کارا کاری نداریم. سخنران کیه؟ رفقای من کم، بریزین دور. آمدین در مجلسی که این مجلس تعلق دارد به حضرت صدیقه زهرا سلام و به امام زمان علیه السلام. فرض میکنیم که حتی این چیز دوری نیست که امام زمان علیه السلام دارن عنایت میکنن دم در، میگن این مجلس مجلس عزای جد منه، خوش آمدید. من از شما سوال میکنم، به شدتی که شما به این موضوع توجه بکنید، ورودتون، نشستنتون، ادب نشستنتون، دنبال کردنتون بحث را، اصلا مدل عزاداریتون، دعای بعد عزاداریتون، ببین مثلا امام زمان اصلا اینجا وایستده، ما میخوام بعد عزاداری دعا کنیم، خدا اگری شما چجوری دعا میکنیم؟ بعد عزاداری چجوری میشینیم با هم میگیم میخندیم؟ خنده که گناه نداره که، نه، اما چه مدلیش مهمه. خب شما میبینی همین الان که اینجا نشستی، مثلا الان داریم ما به ساعت الان حدودی داریم میگیم، مثلا فرض کنید از ساعت 6 و 40 دقیقه مثلا اینجا نشستیم، حالا از 6 اینجا بودیم، مثلا از 6 تا 8 اینجا بودیم، میبینید تمام لحظاتی که اینجا بودین سعی کردین بالاترین بهره رو ببرین. بهره بردن مجلس دست شماست، کاملا دست شماست کنترلش که چقدر بهره میبرین. آدم ها متفاوت بهره میبرن، به خاطر چی؟ به خاطر نیتشونه، به خاطر حالشونه، به خاطر دغدغه‌شون. شیطان این کارو میکنه. ببینید دوستان عزیز بزرگوار که حج مشرف بودن یا همه ما که توفیق نماز خواندن داریم، ببین شیطان یکی از کارهایی که میکنه، شما متن عبادتی که قرار میگیری تو متن عبادت میگی کی تموم میشه، ببین روزه ایم کی افطار میشه، ماه رمضان کی تموم میشه، تو حجی کی از احرام میام بیرون، تو نمازی کی تموم میشه، ببین نمیذاره بمونی. انقدر نمازا خوندیم تموم شد، منتظر بودیم کی تموم میشه. انقدر قرآن رو خواستیم ختم بکنیم، هی ورق زدیم کی تموم میشه. انقدر دعا خوندیم، هی ورق زدیم آخر دعا کجاست. این روش شیطانه. وضعیت این لحظمون رو به هم میزنه. انقدر فرمودیم همش میبره توی آینده، توی برنامه ریزی، اونجا من موفقم. اگر الان موفق نیستی اونجا موفق نیستی. ببینید خیلی از اونایی که اومدن کربلا گفتن تموم بشه ما بعدن درست میشیم، بعدن آدم میشیم. آیه قرآن رو عنایت کنید. ببینید من برای دانشجوها رو تخته می نویسم که یه نفری هست به مردم توصیه میکنه که قوم صالحی باشید، گروه صالحی باشید. شما قطعا میگین این آدم خیلی آدم خوبیه، درسته؟ میگم همین آدم داره توصیه میکنه برادرتون رو بکشید. میگن نمیشه. نمیشه یه نفر هم بگه اقتلوا یوسف، هم بگه قوما صالحین، تکونوا قوما صالحین. حتی آیه تکونوا قوما صالحین نیست. نمیشه. دوتا دستور اصلا معارض همه. گفتم مشکل رو چجوری حل میکنی؟ قرآن میفرماید. میفرماید چون این شیطان این ندا رو داد. شیطان به فرزندان یعقوب میگه اقتلوا یوسف، یوسفو بکشید. بعد آخرش میگه و تکونوا من بعدهی قوما صالحین. بعد از این آدمای خوبی باشین. الان نه، همین یه بارو میریم حال و حول، بعد دیگه میذاریم کنار. نوع کسایی که دزدی میکنن، نوع کسایی که جرم مرتکب میشن، گیر میفتن، همشون همین جمله رو میگن. میگن تصمیم گرفته بودیم این آخرش باشه. این میشه روش شیطان. آدم وقتی قرآن میخونه، از خدای متعال معرفت طلب میکنه، از امام زمان علیه السلام نور قرآن رو طلب میکنه، حضرت مرحمت میکنه. خدا که نخواسته معما تو دنیا درست بکنه، شیطان قشنگ رو خدا معرفی کرده، گفته ببین شیطان چیکار میکنه، ببین دیگران به چی میگن. یا حالا بابا خوش بگذرون، فردا شنبه سال بعد اول ماه، حق بازیه. من هیچ لحظه ای نمیخوام خودم رو ول کنم، من هیچ لحظه ای نباید ول کنم. شب عروسی یه شبه، حالا بچه ها جمع من مسئله نیست، تموم میشه. چی میگی؟ این اون نکته ایست که اگه توجه نکنیم هر روزمون رو از دست میدیم برای آیندهی که نیامده. آیندم که آمد دوباره ببینید، الان اینجا که شما نشستین، الان فردای روزی است که دنبالش بودین. همون روزی که دیروز میگفتیم فردا، این الانه. این همون روزیه که سال پیش میگفتیم سال بعد. این همون سال 1399 یه که سال 98 گفتیم 99 میترکونیم. این همون محرمیه که سال پیش گفتیم ما از محرم استفاده نکنیم، امسال استفاده بکنیم. به اونجا که میرسی حالتو میگیره شیطون، تو را از اونجا میکشه بیرون، میبره توی باز آینده. این نکته بسیار مهمه. و بعد شیطان میاد این کارو میکنه، میگه ببین موفقیت سعادت باید ببینی که چه شغلی داری، چه رشته‌ای میخوای بخونی، بازاری کاسبی میکنی. نه، اون که فایده نداره. باید طلبه شی، درس بخونی. طلبه ای نه، این که فایده نداره. باید بری دانشگاه میری. بابا این که فایده نداره، بعدن فردا هفته دیگه هشته دیگه رو نوه اتفاقی هیچ نمیفهمی چی کار بکنی. خب باید بری کاسبی بکنی. یکی از ترفندهای شیطان اینه که نقاطی که ما میتونیم در اون نقاط باشیم رو اینجوری به ما نمایش میده. میگه اگه اونجا باشی موفقی. ببینید الان بنده اینجا نشستم خدمتتون، دارم عرایض رو تقدیم میکنم، درسته؟ خب ببینید تو هر مناسبتی که هست، خب بندم به سهم خودم دوست دارم یه بارم بشینم تو مناسبت، مثلا منم خب گوش کنم مثل شما، منم یه جایی باشم کسی نباشه واسه خودم گریه کنم فلان. ولی منم باید برای شما یه بحث رو تقدیم کنم، درسته؟ من البته نمیخوام حسادت کنم یا حسرت بخورم یا بی خودی ناشکری کنم، درسته؟ ببینید من اینجا نشستم اونجا رو میبینم، شما اونجا نشستی اینجا رو میبینید. میگن اگه اینجا آدم باشه سخنرانی کنه از این مطالب بگه، این میشه موفقیت. این غلطه، این غلطه. من این خاطره رو خدمت دوستان گفتم، شاید شما هم شنیده باشید، ولی خاطره خیلی مهمیه. ما عتبات مشرف بودیم، کاروانی که مشرف شدیم عتبات، یه کاروانی همین کاروانی بود که از طریق اینترنت ثبت نام می‌کردن، من ثبت نام کردم. بعد دیدیم مدیر کاروان و مثلا روحانی کاروان و چند تا دیگه تو کاروان آدم های مثلا رفیقی هستند با هم، یعنی مثلا سالیان شد با هم زندگی کردن. ما قدیر نجف بودیم، یعنی برنامه اینجوری بود که قدیر تو نجف باشیم. بعد دیدم اینا از تهران غیر از این اسباب اساسیه که بالاخره تو کاروان هست، سه چهار تا مثلا جعبه های خیلی سنگین و بزرگ و اینا دارن، هی جابجا میکنن دیگه، چون اتوبوس داره فلان داره اینا. بعد فهمیدیم که این از تهران شیرنی گرفتن، یه شیرنی خوبی از تهران، جاشم معلوم بود دیگه رو جعبش، یه شیرنی اعلی گرفته بودن که نجف جشن بگیرن و تو جشن در واقع شیرنی رو توزیع کنن و یه سری لوازمی که برای برقراری جشن هست، حالا تزیینات هر چی که هست. خب شما فکر کنید اینا از اونجا دورخیز کردن برای قدیر تو نجف و اصلا کاروان رو رفته با سازمان طراحی کرده که قدیر نجف باشه دیگه. دیگه چیه این بهتر؟ خب ما نجف بودیم، خب قدیر تو نجف خیلی راه رو میبندن، یعنی دور و بر حرم که دیگه نمیشه ماشین تردد کنه که، حتی گاریار هم نمیذاشتن تردد کنه، خیلی شلوغ بود. خب اونجا اول این اتفاق افتاد، خیلی ها گفتن که چه بد شد ما روز قدیر اومدیم نجف، چقدر را باید پیاده بریم، پدرمون در اومد، بعدم میرید ورودی حرم چقدر شلوغه، چون اصلا آدم خفه میشه، بعد اصلا آدم نمیتونه حال کنه. ما قدیر اعمال درست مثلا میزون کردونیم بریم مثلا خدمت حضرت تو حرم، فلان نشد، همه چی به هم خورد. اینا مثلا یکی میگه من دیگه قدیر نجف نمیام، خلوتی از نجف یادتون باشه اول بریم تو تهران آدم چه چیزایی رو تو خیالش میگذرونه، بعد اونجا میره شیطون چیکار میکنه. بعد از قضا روز قدیر که فرداش روزی که فردایش قدیر بود، یعنی شب قدیر قرار بود جشن گرفته بشه، برنامه یه جابجایی شد. اون موقعی که ما باید میرفتیم مسجد کوفه و اینا اون روز نبود، یه جابجایی کردن اون روز شد. رفتیم مسجد کوفه، اتوبوس یه مشکل پیدا کرد، رفتیم اونجا یه مشکل کوچیک پیدا کرد، خلاصه کار طول کشید. دیگه رسیدیم هتل، دیگه همه لتو پار بودن. خود مسجد کوفه دیدین اعمالش چجوریه، خیلی لطوبار بودن و خسته. ساعت فکر میکنم 8:30 مثلا رسیدیم، بعد اینا گفتن الان جشن رو بگیریم بعد مثلا بچه برن کارمان بره شام بخوره. آشپزونه گفت نه مثلا ما تا 9 مثلا 9 رو بیشتر نیستیم، 9 نیم بیشتر نیستیم، قرار شد برن شام بخورن بعد بیان جشن بگیرن. توی اون قسمت پایین هتل که بهش میگن لابی چی میگن، یه چیزایی مثلا زده بودن و حالت جشن و صندلی چیده بودن که یک سخنرانی کنه. گفتن آقایون برن مثلا یه آبی به دست صورتشون بزنن و شام بخورن و بیان. خب ما هم رفتیم، خب واقعا همه خسته بودن. ما بچه ها بودیم، من به فرزندم گفتم، به پسرم گفتم که ببین یه سر برو پایین ببین اوضاع چطوریه، اگه اومده بودن بیا بگو بریم. حالا مثلا 9:30 قرار بود جشن باشه، دیدین که آدم خودشو لوس میکنه دیگه، با احتیاط میگه حالا 20 دقیقه 10 برو که دیگه ملت اومده باشه. رفت اومد بالا گفت بابا هیچکی نیومده، یه نفر فقط نشسته، هیچ کس نیست، حاج آقای نشسته اونجا و مدیر کاروان یه نفر هم نشسته، همه خسته بودن. اینو که گفت من برای اولین بار تو زندگی برام این اتفاق افتاد، انگار برق منو گرفت. گفتم بی غیرت، مجلس امیرالمومنین مستمع نداره. به بچه گفتم بلند شین، الان باید بریم اونجا بشینیم. چند دقیقه نکشید سر پا شدیم رفتیم پایین، ما شدیم نفر 2 و 3 و 4 و 5، پنج هم نشست. یه نفر دیگه اومد، خب کسی نمیامد که. خب روحانی شروع که سخنرانی کردن، مدده هم بود و مثلا بخونه دست بزنن و حرفا، جمعاً 10 نفر نشدیم. من اونجا برای اولین بار تو زندگیم فهمیدم که مستمع بودن چی مهمه و مستمع خوب بودن چه مهمه. طرف مجلس جشن گرفته، دعوت کرده، یه سالی این اخبیه ما بزرگتر از منه، یه چند تا دوست داشتن با هم بحثای طلبگی اینا بودن و خوندن. ما خیلی به راز مالی وضع مالیمون خوب نبود که اصلا بتونیم افطاری بدیم به کسی. خلاصه قرار شد برخلاف به اینا افطاری بدیم. افطاری ما خیلی ساده بود، در این حد که به شما بگم ما یه دونه پارچه بلور خونه داشتیم، خواستیم افطاری بدیم مجبور شدیم بریم یه پارچه بلور ایرانی دیگه بخریم که بتونیم بذاریم وسط سفره. افطار شد، سفره چیده شد، بشقابا و نون و پنیر اینا. از اون گفتم که میان دیگه، نماز خوندیم، هیچ کس نیومد. تا اینکه عقبی زنگ زد به یکی از دوستاش گفت بلانی هیچ کی نیومده، تو اقلا بلند شو بیا. اینا که مجلس گرفتن اینجا شما نمی آمدین چی می شو؟ دولتی دنیا تو درست کن، تو برای حضرت حرف بزن. باش خب من حرفم رو می زنم. تو کجا بودی؟ تو چرا نیومدی؟ قوام مجلس به چیه؟ به این میکروفونه، به این سیاهیه، به این نمیدونم صداست، به این مستمع، به اون چاییه، به اون دم در، به همه ایناست دیگه. ببین گم کردیم جهامونو، میخوام جهامونو عوض کنیم. من اگه طلبه میشدم فوزن عظیما، من اگه رفتم رشته علوم انسانی فوزن عظیما، من دکتر میشدم فوزن عظیما. اینا حق بازی شیطون عزیز من. این همه تو خاطرات مردم دارن میگن. یارو نه سواد داره نه هیچی، کلی بهش عنایت کردن. یارو کشاورزه، یارو رفتگره، چی دنبال چی هستی؟ بعد من چند تا جوون به شما معرفی کنم که رفتن درس طلبگی بخونن، بعد 6 ماه همچی چرخیدن و برگشتن گفتن آقا نه جای ما نیست، ما فکر میکنم اونجا بهشته. آسمون همه جا یه رنگه. سخنران باشی، مداح باشی، میوندار باشی، مستمع باشی، کفچوفگون باشی، چای بریز باشی، سیاهی به کوبه، هرچ فرق نمیکنه. تو همه این صنف آدم خوب هست، آدم کمتر خوبم هست. فکر خودت باش. شیطون فریب میده. بزرگواران اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، اصحاب سید الشهدا علیه السلام، یه بار اصحاب حضرت رو بخونی کیا بودن؟ مثلا یه تیغ تحصیل کرده بودن، همه رقم توش بوده، در همه غلام هست، تاجر هست، عالم هست، بی سواد هست، همه چی هست. حضرت نمیتونستن به میثم میگن به جای خرما فروشی بلند شو یه مثلا شبا جلسه بذار، یه بحثی مثلا بکن، مثلا حدیث بنویس. مثال دارم میگم. ببینید امام زمان علیه السلام به من میخوان، به همه امام میخوان اینو بگن. ببین فکر نکن کجای چی هستی، ازت یه چیز میخوام، هر جا هستی خوب باشی، اینو ازت میخوام. شیطون نیاد تو گوشت بخونه مهندس بودن نمیشه آدم هم مهندس باشه هم خوب باشه، هم کاسب باشه هم خوب باشه، هم میوه فروش باشه هم خوب باشه. هی میاد تو گوش من وزوز میکنه. نه، تمام شغلهایی که تو جامعه هست نیازه بهش، و در اون شغلها آدمایی هستن درجه یک، برای که حجت به همه تموم شه، حجت به همه تموم شه. شما یه شغلی بگین توش آدم خوب نبوده. این روش شیطانه. یعنی فوز رو، رستگاری رو، موفقیت رو اولا از حال، زمان حال که من درش هستم، اینو میگه ولش کن، این عمرو بریز بره، به درد نمیخوره. الان که تا شب هیچی آمدی اینجا و خسته ای و فلانی حرفا، ولش کن. از فردا صبح یه تصمیم جدی بگیر. نه، از همین الان که اینجا نشستی تصمیم بگیر. تصمیم نمیخواد، از همین الان خودتو محضر امام زمان اسلام بگیر، تموش، کاری نداری. که این دوتا نکته رو مخصوصا دوستان جوان خوب جوان دقت کنن، خوب دقت کنید. لحظاتو باید استفاده بکنید. اینجا باید من یه جوری بشینم که اینجا خانه امام زمان علیه السلامه، نه اینکه این خونه خونه خاصه، خونه خودت. انا رفتی خونه خودت، بگو تو این خونه امام زمان علیه السلام هست. با چه ادبی وارد میشی؟ با چه ادبی میخوابی؟ با چه ادبی میخوری؟ با همون ادب زندگی کن. ببین زن و بچت همونایی هن که تو دنبال این میگردی به رعیت امام زمان خدمت کنی، اینا همونان. شیطون همه اینا رو حذف میکنه. دیدین شیطون چیکار میکنه؟ شیطون رفیقای اطراف و خیشان و بستگان و همه رو خط میزنه، میره سراغ دیگران، بزرگان. اونو تعبیر بگیریم، بریم محضر اون. من تا بال شده به بعضی از دوستان جوانمون گفتم بابا تو که وقت داری بشین پیش پدر بزرگت خاطراتشو بنویس، پیش پدرت خاطراتشو بنویس. این همون آدمیه که دیگران وقتی اونو میبینن از این مستند درست میکنن. این کنار توه، پیش توه، بنویس اینا رو. ما قدر پدرمونو نمیدونیم چون عادی شده برامون، ولی پدر یک کس دیگر رو حاضریم صد ساعت وقت بذاریم بشینیم ازش بپرسیم و بنویسیم. کلن شیطون نعمت زایع کنه دیگه. نعمت ها پیش منه الان، اونا رو زایع میکنه، چشم منو خیره میکنه به چیزایی که دیگران دارن. این همه چیزایی که قرآن به ما تعلیم کرده، روایات تعلیم کرده. خب من عرضمو جمع کنم تو این نقطه. ببینید ما در صدد این بودیم ببینیم اون پیروزی، اون رستگاری، اون موفقیت چیه. روز اول ما گفتگو کردیم آقا موفقیت و پیروزی به چشم مردم و به اقبال مردم و به هورا کشیدن مردم نیست. گول نخوری یا فکر کنی این لباس برنده بپوشم، این تیپ مثلا جدیده بزنم به کلم، آقا اینا دارن اینجوری نگات میکنن. نگاه اینو فردا بر میگرده، کس دیگر رو دنبال میکنه. ویل کن اینا رو. آدم با خوشی دیگران که نمیتونه خوش بهش بگذره، که تو تنهایی میشینه میگه خب تو چی داری که این همه فکر میکنی دیگران ازت تعریف میکنن. گول نخوری، خوشی مال دله. من باید اینجا احساس موفقیت بکنم. ببینید همه عالم هورا بکشن میگن دولتی چی گفتی، من وقتی اینجا رفتم بیرون خودم هم و نیت خودم، چرا شوخی میکنیم با هم؟ در وصف امیرالمؤمنین علی السلام حضرت خودشون فرمودن، در زیارتشون هم هست، همه عالم جمعشن در مقابل من منو ملامت کنن، تکون نمیخورم چون حق رو یافتم. این بحث روز اول ما بود، الان به این نقطه توجه کردیم. اون موفقیته، اون چیز دور از شما نیست، بیرون از شما نیست، جدای از شما نیست، دنبالش کورمال بگردم پیدا کنم، نه این همینیه که درش هستی. البته این منافات نداره با این که من تو زندگیم دارم مثلا اینجا کاسبی میکنم، مغازم رو عوض کنم، این منافاتی با اون نداره. ولی هیچ وقت عوض کردن کار و عوض کردن رشته و نم شغل و محیط کاری نباید به معنای ناشکری و ناسپاسی و اینا باشه. اینجا نمیشه موفق شد، بابا توی سلول انفرادی هم میشه موفق شد. این اسرایی که زمان جنگ بودن چجوری برگشتن بعضیاشون؟ میشه صبح تا شب در دیوار نگاه کرد، کی میشه حافظ قرآن شد، میشه زبان انگلیسی فرانسه یاد گرفت، و و اینا حجت دیگه تمام میکنه بر محمد شد. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. خب من عرضمو جمع بکنم، ما توفیق داشتیم اون نقاطی که باید توجه بکنیم و در ظرف این سه جلسه که خدمتتون بودیم حالا توفیق داشتیم توجه بکنیم، انشالله که خدای متعال لطف میکنن به ما نور معرفت و توفیق عملو میدن. اما اگه بخوایم مثلا دیگه یه جمله بگیم، حرف آخر بگیم، من اینو عرض کنم خدمتتون. ببینید همه این کارا رو کردی، نماز خوندی، بهش رفتی، همه اینا درست شد، اما میدونی بزرگتر از همه اینا چیه و بزرگترین چیه؟ و رضوان من الله اکبر، رضوان خدای متعال از همه اینا بالاتر. ببین درس خوندی، زحمت کشیدی، خارج بودی، داخل بودی، کشتی خودتو، پروژه نوشتی، همه اسادی تشویقت کردن، 20 گرفتی، همه منتظرن درست تموم شه استخدامت کنن، همه اینا هست، اما میاد تو خونه میبینی پدرت ازت راضی نیست، مادر راضی نیست، 2000 نمیارزه برات، میگه چه مسیری بود رفتم. خب نمیخوام بگم رضایت خدا مثل رضایت پدرم بود، میخوام چیز دیگه بگم. ببین برو بهش، بهترین جای بهشت، اما اون چیزی که بالاتر از همه ایناست رضوان خداست، خدا ازت راضی باشه. یا آیت النفس المطمئنه، عزیز دلم بیا پیش خودم، ارجعی الی ربک، بیا پیش خودم، راضیتا مرضیه، ازت راضیم، تو هم از من راضی، بیا پیش خودم، بالاتر از این نداری. درسته شیعه و سنی و خلیفه اول و دوم همه شهادت دادن و گفتن رضایت خدا در رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه. حالا همین لحظه که اینجا نشستی نیت کن، بگو یا فاطمه تو زهرا، میخوام گریه کنم، یکم از غم دل شما کم کنم. همین، دیر نیست، همینجوری نشستی نیت کن. بر چی اومدی روزه؟ بگو هیچی من نمیخوام ازتون، اصلا من حالیم نی، من اومدم اینجا روایت رو دارم میگم. دوست نداری سیاهی تو در میان جمعیتی باشد که حضرت زهرا رو خوشحال میکنه؟ بشین بگو اصلا من کسی نیستم، من عددی نیستم، من یه نفر اضافه شدم به این جمعیت. درسته؟ این میشه اون چیزی که آدم باید دنبالش باشه. یا صاحب الزمان، خب خودی سر امام حسین علیه السلام را برداشته رو به کوفه نهاد. منزل او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه خود رفت. زن او از انصار بود و اهل بیت را به جان و دل دوست می داشت. خولی از او ترسید. سر امام حسین علیه السلام را در تنوری پنهان کرد. به جای خود برگشت. زن از او پرسید در این چند روز کجا بودی؟ گفت شخصی با یزید یاغی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت، تمام آورد تا خوری بخورد و خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب بر میخواست. چون آن شب برخواست خانه را روشن دید. گویا 100,000 شمع و چراغ روشن کرده باشند. چون نیک نگاه کرد دید که روشنایی از آن تنور بیرون می آید. تعجب کرد، من در این تنور آتش نکرده بودم، این روشنایی از کجاست؟ در آن حال که نور به سوی آسمان می رفت، 4 زن دید که از آسمان فرود آمده به سر تنور رفتن. یکی از آن 4 زن سر را بیرون آورده می بوسید، به سینه خود نهاده می نالید. زن برخاست، سر تنور رفت. اصلا این وزودی بیهوش شد. زن از هاتف پرسید این 4 زن که بر سر تنور آمده و گردزاری کردن که بودند؟ ندا رسید آن زن که سر را بر روی سینه می مالید و بیشتر از همه می گریست فاطمه زهرا بود. آن دیگر مادرش خدیجه کبرا بود. سومی مریم مادر عیسی بود و 4 آسیه زن فرعون. چون آن زن به هوش آمد کسی را ندید. حالا داره خود زن اینو نقل میکنه، میگه بیهوش افتادم، در عالم غشوه دیدم حوریان بهشتی آمدند. داره مفصل نقل میکنه، میگه ناگاه دیدم 5 هودج از آسمان به زمین فرود آمدند. زنان سیاه پوش بیرون آمدند، دور تنور حلقه ماتم زدند. در این میان یک زن که سن او از همه کمتر بود، گریبان دریده گریان سر را از میان تنور بیرون آورد، به سینه نهاد، آه و ناله می کرد، می فرمود ولدی ولدی یا حسین، عزیز دلم حسین، ایها الشهید، ایها المظلوم، قتلوک، مادر کشتنت، مادر و ما عرفوک، مادر نشناختن تو رو، و من شرب الماء منعوک، مادر نذاشتن آب بخوری، مادر زن خولی گفت دیدم آن خاتون سر پرخون را به روی زانو نهاد، با گوشه مقنعه خون و خاکستر از آن سر و صورت و محاسن پاک میکرد. میفرمود حسین جان زمین با آن فراخیش برای تو تنگ شد، اینا تحمل دیدن تو رو نداشتن. همه داستان کربلا مال حضرت زهرا سلام الله علیها. یه جمله بگم عرضم تمام. بزرگواران، دوستان عزیزی که اینجا نشستین، اینا رو بزرگتره مجلس خوب درک میکنن. ببینید سرت درد بگیره تحمل میکنی، دستت ببره تحمل میکنی، اما اگه دست بچت ببره خیلی کمه تحمل. امام حسین مصیبت بزرگی رو کشید، ولی جد او رسول خدا مصیبت مال اوست و مصیبت مال دله. قلب و روح پیغمبر کیه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. همه درد اونجاست، همه درد اونجاست.
گفت وقتی پیغمبر گریه کرد کسی جرئت نکرد از حضرت بپرسه چرا گریهتون گرفت. حضرت زهرا پرسیدن پدر جان چی شد؟ شما که داشتین میگفتین میخندیدین گریهتون گرفت. گفتن هیچی. یاد بعد خودم افتادم. یاد اون ضربتی که به سر امیرالمؤمنین علیه السلام میخوره. مال حضرت صدیق باید کم پنهان باشه. چون امیرالمؤمنین نمیتونه تحمل کنه. بازوی ورم کرده، صورت کبود. از سمی که به حسین میخورانن و از شهادت سید الشهدا حضرت صدیق میگن پدر جان مثل که ما آمدیم تو دنیا فقط مصیبت بکشیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.